آهنگ دلنشین پشتو با صدای هارون پاچا را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. پوانتون آمریکایی افغانستان که به دنبال حمله مرگبار سال گذشته مسدود شده بود، امروز دوباره گشایش می یابد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
تشکر از همکارم. به این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید نیروهای امنیتی افغان برای سرکوب گروه‌های تروریستی به کمک‌های مالی و نظامی ناتو نیاز دارند. وزارت دفاع روسیه کمک‌های تسهیلاتی با طالبان مسلح در افغانستان را رد کرده است. و رئیس جمهور ایران به مسکو رفته است و با رهبران و مقام‌های ارشد روسیه دیدار می‌کند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید نیروهای امنیتی افغان برای سرکوب گروه‌های تروریستی به کمک‌های مالی و نظامی ناتو نیاز دارند. آقای غنی این را دیروز در ارگ ریاست جمهوری در دیدارش با زیمرمن، نماینده جدید ملکی ناتو برای افغانستان بیان کرده است. در خبرنامه ارگ آمده که نماینده ملکی ناتو بر همکاری و حمایت دوامدار این پیمان نظامی با حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرده است. زیمرمن همچنان گفته که برای تحکیم و تقویت بیشتر روابط میان حکومت افغانستان و ناتو کار خواهد کرد. وزارت دفاع روسیه کمک‌های تسلیحاتی با طالبان مسلح در افغانستان را رد کرده است. خبرگزاری‌های روسیه روز دوشنبه به نقل از ایگور کوناشینکوف، سخنگوی وزارت دفاع این کشور، گزارش دادند که گفته است مسکو هیچگاه کمک نظامی را با طالبان و گروه‌هایی که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان تروریست شناخته شدند انجام نمی‌دهد. به گفته کوناشینکوف، وزارت دفاع روسیه برخلاف اداره‌های آمریکایی هیچگاه رابطه و کمک نظامی با گروه‌های تروریستی نداشته است. وزارت دفاع روسیه میگوید پالیسی حکومت این کشور همین است که با طالبان در افغانستان و هیچ گروه تروریستی کمک نشود. پیش از این قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در اروپا روسیه را متهم کرده بود که برای طالبان در افغانستان کمک نظامی فراهم می‌کند. حکومت افغانستان انتقادهای اتحادیه اروپا را که گویا در نظام عدلی و قضایی افغانستان فساد گسترده وجود دارد رد می کند. مرکز رسانه های حکومت افغانستان دیروز در یک اعلامیه گفته در کنار سایر اداره ها در ارگان های عدلی و قضایی افغانستان اصلاحات گسترده و مثبت به میان آمده است. دفتر اتحادیه اروپا در کابل اخیراً گفته که بنابر موجودیت فساد و نبود خدمات لازم در ارگان های عدلی و قضایی افغانستان، مردم در اکثر موارد به مخالفین مصالحه دولت در این کشور مراجعه می کنند. عبدالله عطایی، سخنگوی ستر محکمه افغانستان، اظهارات اتحادیه اروپا را منصفانه نمی داند و می گوید حدود 70% از قاضی ها و کارمندان قوه قضاییه تبدیل شدند و این نمونه برای پدید آوردن اصلاحات در ارگان های عدلی و قضایی به شمار می رود. کمپاین سروزه اهدای خون به نیروهای امنیتی افغان و بیماران عاجل در ولایت فرا جریان دارد. مقامهای محلی در فرا میگویند تا هنوز جوانان و فعالان مدنی این ولایت حدود 10,000 سیسی خون اهدا کردند. جوانان در فرا میگویند با اهدای خونشان میخواهند زندگی سربازان و بیمارانی را نجات دهند که به خون نیاز دارند. دکتر عبدالحکیم رسولی، آمر شفاخانه ولایتی فرا، از این اقدام جوانان و فعالان مدنی استقبال میکند و میگوید
دوستایی که در این کمپین اشتراک کرده و با ایدای خون خود نجات جان عمو برادر خود که نیاز به خون داره این کار انجام داده، از اونا نهایت سپاسگزاری و تشکری میکنم.
به گفته آقای رسولی، بانک خون شفاخانه مرکزی فرا اخیراً با کمبود خون روبرو بود که این کمپین نیازمندی آنها را رفع کرده است. چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایران در سفر مسکو رفته و با رهبران و مقام‌های ارشد روسیه دیدار می‌کند. حسن روحانی دیروز دوشنبه با دیمیتری مدودیف، صدر اعظم روسیه، دید و انتظار می‌رود امروز با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ببیند. به نظر می‌رسد که این آخرین سفر خارجی روحانی به حیث رئیس جمهور ایران در آستانه برگزاری انتخابات 19 ماه می در آن کشور باشد. صدر اعظم روسیه در دیدار دیروزش گفته که مطمئن است این سفر رئیس جمهور روحانی یک صفحه جدید از روابط ایران و روسیه را خواهد گشود. انتظار می رود گفتگوها بیشتر روی خرید اسلحه روسی توسط تهران و سرمایه گذاری روسیه در بخش انرژی در تهران متمرکز باشد. در مجموع قرار است بیش از 10 توافقنامه و سند همکاری میان دو کشور در جریان سفر رئیس جمهور ایران به روسیه امضا شود. کمیته استخبارات کنگره آمریکا تایید کرده است که جارید کوشنر داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور دونالد ترامپ به صورت داوطلبانه در مورد تحقیق از مداخله روسیه در هنگام کمپاین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا توضیح خواهد داد. ریچارد بار رئیس کمیته استخبارات سنای آمریکا و مارک وارنر عضو پیشتاز حزب دموکرات دیروز در بیانیه مشترکشان ابراز امیدواری کردند که کوشنر برای این کمیته در مورد پرسش‌های ایجاد شده پاسخ دهد. تا حالا معلوم نیست که داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور ترامپ چه زمانی برای دادن معلومات در مورد تحقیقی که به خاطر مداخله روسیه در انتخابات آمریکا صورت می‌گیرد در کمیته استخبارات سنای آمریکا حضور خواهد یافت. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که جارید کوشنر در روزهای انتقال قدرت یک بار با سفیر روسیه دیدار کرده بوده است. به گزارش روزنامه سرگی کیسلیاک، سفیر روسیه خواهان دیدار دومی هم شد، اما کوشنر یک مشاورش را برای ملاقات دومی فرستاده. قصر سفید دیدار داماد دونالد ترامپ را با سفیر روسیه تایید می‌کند، اما می‌گوید که این ملاقات با مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارتباط نداشته است. مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا فیصله کرد که برای پیوستن مونتیگرو با پیمان ناتو گام برمی‌دارد. نتایج رأی‌گیری دیروز 97 در مقابل 2 بود و سناتوران تصمیم گرفتند که به مناقشات خاتمه می دهند و در رأی‌گیری دیگری که در اواخر هفته روان راه اندازی خواهد شد، عضویت مونتیگرو در پیمان ناتو را تصویب خواهند کرد. بعد از این رأی‌گیری مجلس سنای آمریکا از جمله 28 کشور عضو ناتو، هسپانیا یگانه کشور باقی می ماند که بیانیه باید درخواست مونتیگرو برای عضویت در این پیمان را تایید کند. مسکو که با گسترش ناتو به سوی شرق مخالف است، در برابر تلاش‌های مونتیگرو و برای پیوستن به این پیمان مخالفت شدیدی از خود نشان داده است. سازمان عفو بین الملل از ائتلاف به رهبری آمریکا که در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر موصل عراق میرزمد خواسته است که از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کند. پس از این که نظامیان آمریکایی پذیرفتند که نیروهای ائتلاف در یک حمله یک 11 روز قبل در این شهر صورت گرفت و در نتیجه آن به گفته سازمان عفو بین الملل 150 فرد ملکی کشته شد، این سازمان دیروز گزارش خود را در این مورد نشر کرد. مقامات آمریکایی تلفات ملکی را تایید نکردند ولی میگویند که تحقیقات در این مورد به راه انداخته شده است. گزارش سازمان عفو بین الملل میگوید که در حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا منازل به طور مکمل با خانواده‌ها از بین رفته است. پایان خبرها.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی که مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم کرد. ساعت 9:08 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پوهنتون امریکایی افغانستان که به دنبال حمله مرگبار سال گذشته مسدود شده بود، امروز دوباره گشایش می‌یابد.
ما برخی مشکلات خواهیم داشت. یاد از دست رفتگان ما با ما خواهد بود. لحظات دشوار خواهیم داشت. اما برای اینکه همه چیز درست و موفقانه بر کرسی نشیند، باید کم خطر را پذیرفت.
ملل متحد میگوید در 3 ماه گذشته بیش از 47,000 نفر از مردم افغانستان از خانه هایشان بیجا شدند. ستر محکمه افغانستان اظهارات اخیر اتحادیه اروپا درباره بی‌اعتمادی مردم نسبت به قضا را رد کرده دور از انصاف میخواند. اقدام اخیر نظامیان پاکستانی مبنی بر احداث سیم خاردار در امتداد سرحدات دو کشور باعث افزایش تنش و اختلافات میان کابل و اسلام آباد شده است.
این مسئله است که به طور یک جانبه در مورد آن فیصله شدن نمی تواند، آن هم در شرایطی که جنگ شدید در آن مناطق ادامه دارد و مناطق خط دیورند زیاد نظامی شده، شرایط نظامی و جنگ در آن حاکم است.
با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. قرار است پوانتون امریکایی افغانستان امروز دوباره گشایش یابد. به دنبال حمله مرگبار پارسال بالای این مرکز آموزشی که 16 قربانی گرفت، پوانتون امریکایی برای 7 ماه مسدود ماند. گفته می شود که تدابیر و امکانات امنیتی در این پوانتون به مراتب در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از 7 ماه انتظار، محصلین پوانتون امریکایی در کابل درسهایشان را از امروز آغاز می کنند. شمار از این محصلین دیروز در صحن همین پوانتون حضور یافتند، جایی که برای چندین ماه شاهد بازسازی و افزایش تدابیر امنیتی بود. دیوید سیدنی، سرپرست ریاست پوانتون امریکایی در کابل، به خبرگزاری رویترز گفته است که تمرکز اصلی آنها برای افزایش امکانات امنیتی است و در این عرصه حکومت و اداره های امریکایی خیلی با این نهاد آموزشی همکاری کردند. ما تمام تمرکز و توجه ما را برای امنیت به خرج دادیم. خیلی پیشرفت‌های بزرگ و تغییرات در بخش امنیتی در 7 ماه گذشته داشتیم. پس از حمله تلاش همین بود تا اطمینان مناسب بدهیم که شاگردان ما، کارمندان ما و پوانتون ما مسئول هستند. بنابراین بزرگترین تاکید ما روی امنیت است. شمار از محصلین که در دیدار مقدماتی از پوانتون امریکایی روز دوشنبه در آنجا حضور یافتند، در کنار خرسندیشان از آغاز درس‌ها، به خاطر از دست دادن دوستان و عزیزانشان در حمله بر آنجا غمگین هستند. رحمت الله امیری یک محصل در پوانزه علوم سیاسی پوانتون امریکایی است. او که در حمله 7 ماه پیش زخمی شده بود، تا هنوز از دست دادن دوستانش را همه روز یاد می‌کند.
We will have some problems. There will be some memories of the lost.
ما برخی مشکلات خواهیم داشت. یاد از دست رفتگان ما با ما خواهد بود. لحظات دشوار خواهیم داشت. اما برای اینکه همه چیز درست و موفقانه بر کرسی نشیند، باید کم خطر را پذیرفت.
You have to take some risk.
فضای پوانتون امریکایی در کابل در روز آفتابی دوشنبه درخشان به نظر می رسید. محصلین خوش بودند که دوباره درسهایشان آغاز می شود. یکی از آنها نرگس آزاریون است که در پوانزه علوم سیاسی پوانتون امریکایی مشغول آموزش است. او به خاطر آغاز دوباره درسهایش خرسندی دارد، اما در این حال به خاطر احتمال حمله آینده نگران است. از آغاز دوباره درس هایجان دارم. می خواهم دوباره به پوانتون بیایم و دوستانم را ببینم و دانش بیاموزم. اما نگران هم هستم که برای دومین بار هدف حمله قرار نگیریم و اگر چنین شد، چگونه واکنش صورت خواهد گرفت و کیها را از دست خواهیم داد؟ مسئول حمله 24 آگست سال 2016 بالای پوانتون امریکایی در کابل که در نتیجه آن 16 تن جان دادند، طالبان مسلح دانسته شدند. حمله ساعت 7 شام انگام آغاز شد که حدود 700 محصل از پوانزه های شبانه در صنف هایشان حضور داشتند. این پوانتون در سال 2006 میلادی در افغانستان ایجاد شد و گفته می شود که در حال حاضر 1150 محصل دارد.
همکارم جاوید نعیمی از گشایش دوباره پوانتون امریکایی در کابل گزارش می داد. از سوی دیگر، وزارت حج و اوقاف افغانستان از لوی سرانوالی می خواهد تا فعالیت آقای تیمانی، یکی از تعویض نویسان مشهور کابل را متوقف سازد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این مورد در جریان برنامه داریم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ملل متحد میگوید بیش از 47,000 شهروند افغانستان در جریان 3 ماه گذشته از خانه‌هایشان بیجا شدند. در این گزارشی که دیروز دوشنبه نشر شد، آمده است که باشنده‌های 22 ولایت افغانستان به ترک خانه‌هایشان مجبور شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
از آغاز سال 2017 میلادی که نزدیک به 3 ماه از آن می‌گذرد، 47,404 تن از شهروندان افغانستان از خانه‌ها و مناطقشان در نتیجه ناامنی‌ها بیجا شدند. سازمان ملل متحد با نشر گزارش در این مورد می‌گوید بیشترین تعداد بیجا شده‌ها باشنده‌های ولایت‌های کندوز و بغلان هستند. این گزارشات در مورد بیجا شده‌های داخلی به صورت هفته‌وار از سوی سازمان ملل متحد نشر می شود. در تازه ترین گزارش از این سلسله آمده است که جنگ ها و برخورد های نظامی اخیر در برخی از ولایت های افغانستان هزاران تن را بیجا ساخته است. در گزارش همچنان گفته شده که خانواده های دارای امکانات بهتر شهر کندوز را به خاطر نگرانی از حملات بهاری طالبان مسلح ترک می کنند. سازمان ملل متحد تخمین می کند که شاید در جریان سال 2017 میلادی حدود 450 هزار تن از افغان ها از مناطقشان بیجا شوند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که در بخش بیجا شده های داخلی تنها نقش هماهنگ کننده را دارد. حفیظ الله میاخیل مشاور وزارت مهاجرین بر رادیو آزادی گفت این وزارت در انسجام کمک های بشری نقش مهم دارد.
وزارت امور مهاجرین یک جا با نهادهای ملی و بین المللی برای بیجا شده های داخلی خدمات بشری ارائه میکنه، برای بیجا شده های داخلی کمک های غذایی و غیر غذایی صورت میگیره و تیم های سروی ما در کابل و ولایات همین اکنون یک جا با مؤسسات کار میکنن. اینا خانه به خانه میرن، کسایی که مستحق هستن اونا را شناسایی میکنن.
وزارت مهاجرین افغانستان همچنان میگوید یک برنامه تحت نام ادغام مجدد کار میکند تا بیجا شده های داخلی در مناطق اصلیشان جابجا شوند. اما بر اساس این برنامه اگر مناطق بیجا شده ها ناامن باشد، آنها در محل دیگر جا داده خواهند شد. در مجموع کسانی که در جریان 3 ماه اول سال 2017 میلادی مناطقشان را در نتیجه ناامنی ها در افغانستان ترک کردند، باشنده های 22 ولایت افغانستان هستند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده است که نزدیک به 661 هزار تن در جریان سال 2016 در افغانستان از مناطق اصلیشان بیجا شدند. این ارقام در مقایسه با سال 2015 میلادی حدود 40% افزایش را نشان می دهد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله شنوندگان عزیز، مجله آزادی را در نیمه دوم برنامه آماده نشر داریم. ولی در این لحظات بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این مطبوعات و نشرات را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال و روزنامه بریتانیایی تایمز به موضوع ایجاد موانع امنیتی از جانب پاکستان در امتداد خط دیورند پرداختند. تحلیل وال استریت ژورنال این است که این اقدام روابط میان دو کشور همسایه را که یکی دیگر را به پناه دادن به تروریستان متهم میکنند بیش از پیش متشنج خواهد ساخت. در ادامه این مقاله میخوانیم که کابل سرحد به طول تقریبا 2,500 کیلومتری را که در زمان حاکمیت بریتانیا بر منطقه کشیده شده بود به رسمیت نمیشناسد. پاکستان این سرحد را در ماه فوریه بست و پس از بیش از یک ماه دوباره گشود. اسلام آباد مدعی است که جنگجویان تندرو در افغانستان جابجا شدند و از خاک این کشور برای انجام حمله در پاکستان استفاده میکنند. اما کابل با رد این اتهامات میگوید که پاکستان از سالها به این طرف و طالبان افغان و حامیشان شبکه حقانی در خاک خود جای داده است. وال استریت ژورنال به نقل از قمر جاوید باجوال و ادریسی اردوی پاکستان نوشته که کار ساخت موانع امنیتی در برخی از مناطق مهمند و باجوار که از مناطق با تهدید بلند خوانده شدند آغاز شده است. باجوه همچنین گفته است که یک سرحد امن و خوب تحت کنترل به نفع افغانستان و پاکستان است که به گفته او هر دو در مبارزه با تروریسم قربانی زیاد دادند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به وال استریت ژورنال گفته که ایجاد موانع امنیتی نمیتواند این مشکل را حل کند و صرفاً تنش را بیشتر میسازد. جنرال دولت وزیری گفته است که برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از آن لازم است تا پاکستان از حمایت گروه‌های دهشت افغان در داخل خاک خود دست بکشد، پناهگاه‌ها و مراکز آموزشیشان را نابود کند و منابع مالیشان را هم بخوش کند. روزنامه بریتانیایی تایمز هم به همین موضوع پرداخته است. تایمز به نقل از لوید رسیز پاکستان نوشته که در کنار ساختن موانع امنیتی در برخی از مناطق سرحدی، میکانیزم نظارت مناطق از هوا هم فعال شده است. به نوشته تایمز، اگر این موانع امنیتی ساخته شود، مشکل دیگر به مشکلات میان دو کشور همسایه افزوده خواهد شد، یعنی که از رفت و آمد آزادانه مردم هم جلوگیری خواهد شد.
مستر محکمه افغانستان اظهارات اخیر اتحادیه اروپا درباره بی‌اعتمادی مردم نسبت به قضای افغانستان را رد کرده آن را دور از انصاف خوانده است. عبدالله عطایی سخنگوی این نهاد روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت در یک سال اخیر اصلاحات گسترده در قضای افغانستان به میان آمده و اعتماد مردم نیز نسبت به کار نهادهای قضایی بیشتر شده است. نصرت پارسا موضوع را در کابل دنبال کرده است.
استر محکمه افغانستان یک روز پس از اظهارات سخنگوی دفتر اتحادیه اروپا در کابل مبنی بر این که موجودیت فساد باعث رجوع افغانها به محاکم مخالفین مصالح دولت شده است را رد کرده و آن را به دور از انصاف خوانده است. عبدالله عطایی سخنگوی استر محکمه روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت در یک سال اخیر اصلاحات گسترده در نهادهای قضایی افغانستان به میان آمده است که به گفته وی تغییر و تبدیلی حدود 700 قاضی بخش از این اصلاحات را تشکیل می‌دهد. آقای عطایی همچنان با اشاره به ارتقای دیوان استر محکمه از 5 به 8 دیوان برای رسیدگی به موقعی به قضایا گفت بازداشت 121 تن که در میانشان شمار از قاضیها، سارنوالان و وکلای مدافع نیز شاملان نشان می‌دهد که رهبری قوی قضایه برای آوردن اصلاحات تلاش جدی به خرج داده است. به گفته سخنگوی استر محکمه بنابر همین دلایل گزارش و اظهارات اخیر اتحادیه اروپا درباره قوی قضایه بی اساس است.
یعنی مخالف با انصاف هست دست کم که در رابطه با قوه، با این عظمت، با این اعتماد، با این خدمتگزاری، با این شفافیت در یک سطر یک نفر بلند بشه بگه که مردم به خاطر که اعتماد ندارن، کدام مردم و تو ای از کجا فهمیدی؟ هیچ انسانی که باز هم میگم سر و کاری با قانون داشته باشه، با فقه قانونی داشته باشه، با منطق عقلی و انسانی داشته باشه چنین حکمی نمیکنه.
این در حالی است که یک روز پیش اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است موجودیت فساد در ارگانهای عدلی و قضایی کشور سبب شده تا مردم در مناطق دوردست برای حل قضایایشان به جای حکومت به مخالفین مصالح دولت مراجعه کنند. این اتحادیه میگوید مردم در اکثر مناطق این کشور از بی‌عدالتی رنج میبرند. سخنگوی این اتحادیه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفته است حکومت باید برای جلوگیری از فساد در ادارات قضایی به گونه جدی تلاش کند. عبدالله یادگاری سخنگوی این اداره همچنان گفته است مردم در اکثر ولایت‌ها سکتور قضایی را به دیده مراکز فساد می‌نگرند. در همین حال اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت که روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت بر اساس نظرسنجی های آنان مردم بیشترین رشوه را به نهادهای قضایی میپردازند.
به جای اینکه کمی کسی ها را در قوه قضایی بپذیرند و فساد گسترده که در قوه قضایی وجود دارد بپذیرند، زیادتر تلاش کردند که گزارش ها را مطالعات را که ما انجام داده میره بی‌بنیاد بخوانند و که خودش نشان دهنده از این است که قوه قضاییه اصلا آماده از این نیست که بپذیره فساد گسترده در این نهادها وجود دارد.
آقای افضلی میگوید بر اساس سروی هایی را که آنان انجام دادند مردم نهادهای قضایی را از جمله فاسدترین نهادها میدانند و اعتماد مردم نسبت به این نهادها کم است. ما گفته و استر محکمه باید به جای رد نظرسنجی و سروی ها آماده شود تا فساد را از قوه قضاییه برچیند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. اردوی پاکستان میگوید برای جلوگیری از عبور و مرور شورشان در برخی مناطق خط دیورند موانع امنیتی میسازد، ولی حکومت افغانستان میگوید اقدام یک جانبه در امتداد خط دیورند برای حکومت و مردم این کشور قابل پذیرش نیست و با تأمین امنیت نیز کمک کرده نمیتواند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
اردوی پاکستان می گوید برای جلوگیری از ورود تندروان از قلمرو افغانستان به این کشور برخی موانع امنیتی را در امتداد سرحدات اعمار خواهد کرد. احتمال دارد اظهارات اخیر قمر جاوید بجوا لوی دریستیز پاکستان تنش‌های موجود بین افغانستان و پاکستان را بیشتر افزایش دهد. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، پاکستان در حملات خونین اخیر در این کشور طالبان پاکستانی را مسئول دانسته گفته است که آنها در افغانستان مراکز دارند و از کابل خواسته است تا این مراکز را از بین ببرد. ولی حکومت افغانستان با رد این ادعا از سالها به این سو تقاضای مشابه را از حکومت پاکستان داشته، اسلام آباد را به حمایت از طالبان و سایر گروه‌های تروریست متهم می‌کند.
قمر جاوید بجوا گفته است در سرحد باجوار و خیبر ایجنسی که با تهدید زیاد مواجه بوده و با ولایات ننگرهار و کنر هم سرحدند سیم خاردار گرفته خواهد شد. ولی وزارت قبایل و سرحدات افغانستان میگوید تا هنوز در مورد اعمار موانع سرحدی در امتداد خط دیورند با حکومت افغانستان رسما صحبت نشده است و هر اقدام یک جانبه در امتداد خط دیورند برای حکومت و مردم این کشور قابل پذیرش نیست و با تأمین امنیت نیز مساعدت نمیتواند. عبدالغفور لیوال سرپرست این وزارت روز یکشنبه برای آزادی گفت این مسئله است که به طور یک جانبه در مورد آن فیصله شده نمیتواند. آن هم در شرایطی که جنگ شدید در آن مناطق ادامه دارد و مناطق خط دیورند زیاد نظامی شده، شرایط نظامی و جنگ در آن حاکم است. این نوع تصامیم در شرایط نظامی اصلا معقولیت ندارد. لوید ریستیز پاکستان همچنان گفته است پاکستان با افغانستان کار را روی توسعه میکانیزم های امنیتی دو جانبه آغاز کرده است که به منافع هر دو کشور است که در جنگ با تروریسم قربانی های زیاد دادند. ولی عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت قبایل و سرحدات افغانستان با این نظر موافق نبوده میگوید امنیت به خاطر پناهگاه ها و لانه های خراب است که خیلی دور از خط دیورند در مناطق نظامی واقع است. لانه های تروریستان در مناطق خیلی مسکون و پنهان فعال بوده، از همانجا امنیت منطقه را با تهدید مواجه ساختند. تا زمانی که این لانه ها قرارگاه ها و آموزشگاه ها مسدود نشوند، اگر در امتداد خط دیورند دیوارهای مانند کوه ها هم ساخته شود، ثبات در منطقه تأمین نخواهد شد. تلاش ها به خاطر ساختن استحکامات دائمی توسط پاکستان در امتداد خط دیورند باعث عصبانیت افغانستان شده است. معصوم ستانکزی رئیس اداره امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه در اجلاس استجوابیه بلوسی جرگه افغانستان گفت
و بالاخره امی طالب نیستن که به حیث پیش قراولای قوای امنیتی کشور همسایه پاکستان پیش میان و باز اونا باعث از این میشن که اونا بیان مداخله بکنن و خاک افغانستان در برای گرفتن خاک افغانستان پیش بیان.
در امتداد سرحد حدود 2,500 کیلومتری بین افغانستان و پاکستان بارها بین این دو کشور بالای خط دیورند تنش‌های به وجود آمده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت حج و اوقاف افغانستان از لوی سارنوالی می‌خواهد تا فعالیت آقای تایمنی، یکی از تعویض نویسان مشهور کابل را متوقف سازد و نیز خود این تعویض نویس را مورد پیگرد قرار دهد. رئیس احتساب این وزارت در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است که آنها حدود 2.5 ماه قبل مکتوب به این ارتباط به لوی سارنوالی فرستادند. باز هم همکارم نصرت پارسا با شماست.
کابل شهری که داستان‌ها و قصه‌های رنگارنگ در خود دارد، از جرایم جنایی گرفته تا خشونت با زنان و چال و فریب تعویض‌نویسان.
بعد از اینکه 2 سال پیش فرخنده در اینجا به دست شمار از مردان خشمگین در کابل کشته شد، وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان متوجه شد که شمار از افراد زیر نام تعویض‌نویسی و دعاخوانی، شمار از افراد به خصوص زنان را زیر شکار خود قرار می دهند. وزارت حج و اوقاف به همین دلیل شمار از تعویض‌نویس‌ها را فعالیتش را متوقف ساخت. اما این وزارت از توقف فعالیت تعویض‌نویس مشهور کابل به نام آقای صاحب تایمنی تا هنوز عاجز مانده است. بر اساس این مکتوب که به امضای فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد حج و اوقاف به تاریخ 25 ماه جدی سال گذشته به لوی سارنوالی افغانستان فرستاده شده، در این مکتوب آمده است که این وزارت چندین بار به آقای تایمنی گوش زد کرده تا فعالیتش متوقف بسازه و هم اما این آقای تایمنی فعالیت خود متوقف نساخته و این وزارت به همکاری پلیس و امنیت ملی افغانستان دوبار محل کار آقای تایمنی را مرولاک کرده، اما تا هنوز هم به گفته این وزارت آقای تایمنی به فعالیت غیر شرعی خود هنوز هم ادامه میده. در این مکتوب جلوگیری از فعالیت آقای تایمنی یک امر ضروری خوانده شده، از لوی سارنوالی افغانستان خواسته شده تا در بستن محل کار آقای تایمنی اقدام بکنه و خود آقای تایمنی را مورد پیگرد قانونی قرار بده.
نورالله صافی رئیس احتساب وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید سید شرف مشهور به آقای تایمنی در روسیه تحصیلات کرده و در دوره پیش از حکومت دکتر نجیب الله دگروال نظامی بود و آگاهی لازم درباره دین ندارد. به گفته این مسئول وزارت حج، کار این تعویض نویس در مخالفت با شریعت قرار دارد و باید لوی سارنولی برای جلوگیری از فعالیت این تعویض نویس اقدام کند.
دو قرآن شریف نده ولی دو منظم خدا خبر کسایی وی.
این آدم یعنی آقای تایمنی قرآن شریف را نخونده. خدا می داند که نمازش هم درست است یا نه. با علمای دین نشست و برخواست نکرده است. این یک آدم مطلق جاهل است و خود وای برای من گفته که من با چالاکی دست این کارها را انجام می دهم.
نیاز است که مسارن ولی باید
وزارت امور داخله برای متوقف ساختن کار آقای تایمنی منتظر حکم لوی سارن ولی است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت میگوید
هرگاه به سارن ولی افغانستان به ما هدایت بده و رسما از ما بخواهد که این دفتر بسته بکنید تمام که پلیس اقدام میکنه. ما منتظر هستیم که فیصله سارن ولی و محاکم افغانستان در قبالی موضوع چی است. بعد از اقدامات پلیس جدی خواهد بود و حتما این کار را میکنیم.
آقای تایمنی از جمله تعویض نویسان مشهور کابل است و از چندین سال به این سو در ساحه تایمنی کابل فعالیت میکند. زنان بخش بزرگ از مشتریان این تعویض نویس کابل را تشکیل میدهند. دو هفته پیش زمانی که خبرنگاران رادیو آزادی میخواست با این تعویض نویس مصاحبه کند با لتو کوب از سوی پسران آقای تایمنی روبرو شدند. اما سوال اینجاست که چرا حکومت برای متوقف ساختن کار این تعویض نویس عاجز مانده است؟ فرهاد صدیقی عضو ولیسی جرگه در این باره میگوید
مکینی که برای ما مراجعه میکنن برای ما میگن که مقامات دولتی از وزیرا شروع تا موینا و رؤسا همه پیشش میرن از او دستور میگیرن تعویض میگیرن و بعضی هدایات از اونا میگیرن. ما فکر میکنیم که لوی سارنوالی اقدام نکرده بنا به می گپا بوده باشه.
مسئولان در وزارت حج و اوقاف گفتند آقای تایمنی با استفاده از کاروبار تعویض نویسی پول هنگفته را به دست می آورد. پیش از این تعویض نویس به خبرنگار رادیو آزادی گفته بود که هیچ مقام دولتی توانایی برخورد با او را ندارند.
در گزارش همکارم نصرت پارسا از کابل شنیدید که لوی سارنولی وزارت اوقاف افغانستان از لوی سارنولی خواستار شده که فعالیت یک تعویض نویس مشهور کابل را متوقف سازد. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به قسمت اخیر برنامه و مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. در این برنامه این مطالب را داریم: سخن هفته در مورد نوروز و سمنک پختن، داستانی با عنوان زن و شیطان در مذمت مکر زنان و نادرست بودن آن، دکلمه شعر بهاریه حضرت بیدل، مصاحبه با مردم در مورد میله گل سرخ در شهر مزار شریف و آهنگ رفتن به مزار شریف. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از عفیفه ساکب.
سه شنبه گذشته علم مبارک شاه ولایت مآب با اشتراک سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در زیارتگاه حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه چهارم اسلام در شهر مزار شریف برافراشته شد و جشن عنعنوی نوروز در کشور آغاز گردید. با گزارش آژانس باختر، در آغاز مراسم نخست عطا محمد نور والی بلخ صحبت کرد و جشن عنعنوی ملی و بین المللی نوروز را به رئیس جمهور غنی و اراکین دولت و حکومت تبریک گفت و گزارش مفصل از کارکردها، پیشرفتها و چالش های فراراه ادارات آن ولایت را بیان کرد. سپس سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کرد و سلام ها و تمنیات نیک محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را به هیئت رهبری و مردم ولایت بلخ و مهمانان داخلی و خارجی اشتراک کننده در این مراسم بیان کرد و نوروز را پیام صلح، دوستی و برادری خواند. در ختم این مراسم، علم مبارک شاه ولایت مآب پس از قمانده معاون دوم ریاست جمهوری و با صدا در آوردن 20 فیر توپ در میان شور و شعف هزاران تن از هموطنان ما برافراشته شد. فیلم مهاجر اسد سکندر حائز بهترین جایزه فستیوال فیلم افریقای جنوبی شد. فستیوال فیلم‌های افریقای جنوبی که هر سال در اواخر ماه مارچ تدبیر می‌گردد، امسال فیلم مهاجر اسد سکندر آن را به دست آورد. با گزارش سایت تاند، این فیلم که با کارگردانی اسد سکندر آماده شده، فیلم داستانی است که مشکلات مهاجرین در آن انعکاس یافته است. اسد سکندر رهبر کمپانی دیانا میگوید فیلم مهاجر قبل از این هم چندین جایزه معتبر را به دست آورده است. در گذشته فیلم مدرسه آقای سکندر نیز بیننده های زیاد داشته است. سخن هفته، چند جمله برای همه.
هش فش نگفته بهار هم رسید، بوی خوش نوروز و سبززاران به مشام می رسد و سخن هفته را نیز با عطر گلهای بهاری آغاز می نماییم. ما مردم افغانستان هم سنت های جالبی برای خوشگذشتاندن چند سبا از عمر خود داریم. آن هم با رسم و رسوم های خود ساخته خود تلاش داریم با خوشی بگذرانیم. علی‌رغم آن که دشمنان وطن و آنهایی که چشم و گوششان به سوی این خاک تیز است، هر آن در پی براندازی نظام و برهمزنی حیات باشندگان کشور زیبای ما هستند. از جمله مرسومات در بین مردم افغانستان یکی هم تجلیل از تبدیل سال نو و نوروز است که با هفت میوه و سمنک خود یک سر و گردن با سایر این رسوم فرق می کند و این تامی با نام سمنک که خاصه نوروز است با تکرار مکرر خود مالک قوانین و عنعناتی نیز شده است و در این حال سمنک نزد زنان نوعی نذر نیز است و پختن و شب زنده داری، ترک خواب و در قبال آن ایجاد محفل سرودخانی با دایره و سایر ساز و سرودها حال هوای خود را نیز دارد. سمنک در جوش ما دفچه زنیم، دیگران در خواب و ما کفچه زنیم. سمنک از گندم نیش زده و سبز شده درست می شود و این گندم هم از جمله دانه های معجزه آسایی است که از آن ده ها نوع غذا تهیه می گردد. سمنک هم مثل سایر عنعنات پسند و ناپسند از گزند گروه های افراطی و دلالان سیاسی و دینی به دور نمانده و شماری آن را نیز مثل تجلیل از نوروز گویا حرام می دانند، در حالی که این غذایی است از گندمی که نان آن سبب حیات ماست آماده می شود. سمنک در کشورهای آسیای میانه یکی از عنعنات الزامی شده است
و پختن آن در ایام بهار، به خصوص قبل و یا بعد از نوروز، جایگاه ویژه خود را دارد. سمنک در افغانستان، آن هم در شمال کشور، به اشکال مختلف تهیه می شود. سمنک تر، سمنک حلوایی، کلچه های سمنک، سمنک روغنی و چندی دیگر. سمنک طعام ملی آغاز بهار است و با آن جنبه مذهبی دادن و باورهای متعددی به آن بستن، به گونه مثال میگویند ظرفی که سمنک به دیگران فرستاده می شود باید خالی برگردانده نشود و رسم است که در ظرف چیزی مانده شود، ولو این که یک توته نان خشک باشد. و نظر عالمان دین مردود است و علاوه بر رسوم نظر و طرح خواستها هیچ گونه جایگاهی ندارد. و در مقابل تدویر چنین محافل به بهانه نوروز در فضای بی‌آلایش، خود در افزایش صمیمیت‌ها و ترک دغدغه‌های روزمره حیاتی خیلی ها ارزنده است. پس نوروز آغاز سال جدید را با بهار فرحت افزا گرامی می داریم و می گوییم نوروز به همه نوروز پسندان مبارک باد. ادبیات سنتی و تعریف شده ما که مملو از مرد سالاری و خشونت از سوی مردان علیه زنان است، داستانهای گویا از نقص عقلی زنان تا سرحد مکروهیلی آنها از سوی شماری از نویسنده ها و داستان سرایان بیمزمون آن زمانها که 100% زیر بار انعنات ناپسند و متضاد با دین و مذهب رفتن نوشته شده و زن را و مادر را به حرمت و احترام تحویل نمی گیرند و با اعمال اعمال شاقه به زن به تن پروری خود مشغول می شدند. و این زن هم چنین می پنداشت که خداوند او را از ازل چنین خلق کرده. و اما بودند زنانی هم خیلی زیرک و هوشیار. خیر، به این داستان کوتاه دقت کنید که چه برداشت خواهید کرد که آیا زن در مکر گویا از شیطان پیشی گرفته و یا زن که انسان است و با تعقل و منطق عاقلانه خود تسلیم شیطان نشده است. بیایید داستانی را که در این زمینه یک شنونده خوب ما راضیه سمندری از کابل فرستاده اند را با هم بشنویم. روزی از روزها شیطان در لباس آدم به زن مکاره‌ای که دائما کارها را به مکر و حیله انجام می‌داد روبرو شد و خود را به زن معرفی کرد که او شیطان لعین است و به زن گفت آمدم با تو مسابقه دهم که تو حیله بیشتر می‌دانی یا من. زن گفت من انسان هستم اما بدکاره و بدعمل و تو هم شیطان هستی و بدکاره و بدعمل. فرق من با این همه مکر و نیرنگ و اعمال بد، چون تو رانده دربار خدا نیستم و اگر عقل خود را خوبتر به کار بیاندازم شاید بتوانم در مکر نیز از تو پیشی جویم. شیطان گفت امتحان میکنیم. خلاصه زن دست به کار شد و در وهله اول گفت شیطان آیا آن مرد خیاط را میبینی که در دوکان نشسته؟ میتوانی بروی و او را وسوسه کنی که همسرش را طلاق دهد؟ شیطان گفت: بله، هیچ مشکلی نیست و این کار بسیار آسان است. پس شیطان به سوی مرد خیاط رفت و به هر طریقی سعی می کرد او را وسوسه کند، اما مرد خیاط همسرش را بسیار دوست داشت و اصلا به طلاق فکر هم نمی کرد. پس شیطان ناامید برگشت و به شکست خود در مقابل مرد خیاط اعتراف کرد. سپس زن گفت: اکنون آنچه اتفاق می افتد ببین و تماشا کن که من چه می کنم. زن به دوکان مرد خیاط رفت و به او گفت: چند متری از این پارچه زیبا ضرورت دارم. پسرم می خواهد آن را به معشوقش هدیه دهد. خیاط پارچه را متر کرد و به زن تسلیم نمود. زن بعد از خروج از دوکان مستقیماً به خانه مرد خیاط رفت و دروازه را دق الباب زد. زن خیاط در را باز کرد و آن زن به او گفت: اگر ممکن باشد می خواهم برای ادای نماز وارد خانه تان شوم. زن خیاط گفت: بفرمایید، خوش آمدید. و آن زن پس از آن که نمازش تمام شد، آن پارچه خریده از خیاط را پشت دروازه دهلیز گذاشت و بدون آن که زن خیاط متوجه شود از خانه خارج شد. هنگام عصر که مرد خیاط به خانه برگشت، آن تکه را دید که به زن فروخته بود. فوراً داستان آن زن و معشوقه پسرش را به یاد آورد و بی محابا بدون کدام گفت و شنود در همون لحظه همسرش را طلاق داد و از خانه بیرونش کرد. شیطان که از دیدن این حالت انگشت به دندان گزیده بود گفت: اکنون من به کید و مکر تو اعتراف کردم. اما آن زن گفت: حالا تو می توانی این زن و شوهر را به هم دیگر بازگردانی؟ شیطان گفت: هرگز نه. زن گفت: کمی صبر کن، خودم جدایشان کردم و حالا می توانم مجدداً این دو را یک جا سازم. شیطان با تعجب گفت: چگونه می توانی این کار را بکنی؟ اشتباه با سند این کار ناپذیر انجام شده است. زن به شیطان گفت: فردا بیا. شیطان بیکار مانده فردا آمد و آن زن رفت پیش خیاط و به او گفت: همان پارچه زیبایی را که دیروز از شما خریدم، یکی دیگر از آن می خواهم. برای این که دیروز رفتم به خانه یک زنی محترم برای ادای نماز و آن پارچه را آنجا فراموش کردم و خجالت کشیدم که دوباره بروم و آن پارچه ناچیز را از او بگیرم. اینجا بود که گویا مرد خیاط به نقص کارش پی برد و رفت از همسرش عذرها خواست و او را با عزت و اکرام به خانهش برگردانید. در همین حال شیطان با دیدن این صحنه به ناتوانی خود پی برد و با عجله هرچه تمامتر از چهره آدم بیرون شد و به چهره اصلی و زشت خود در آمد. یک غزل بهاریه از ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل را همکارم عفیفه ثاقب نیازی می‌خواند.
منتظران بهار، بوی شکفتن رسید، مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید. لمعه مهر ازل بر در و دیوار تافت، جام تجلی به دست نور ز ایمن رسید. نامه و پیغام را رسم تکلف نماند، فکر عبارت کراست، معنی روشن رسید. زین چمنستان کنون بستن مژگان خطاست، زین چمنستان کنون بستن مژگان خطاست. آوینه سیقل زنید، دیده به دیدن رسید. بیدل از اسرار عشق هیچ کس آگاه نیست، گاه گذشتن گذشت، وقت رسیدن رسید. مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
میله بهاری گل سرخ در شهر مزار شریف ولایت بلخ از نوروز آغاز و تا 40 روز ادامه دارد. این میله با برافراشتن جنده مولا با مراسم رسمی دولتی افتتاح می شود. همکارم مجیب الرحمن حبیب زی پیرامون تجلیل از این روز با زنان و مردان و گشایش یک نمایش نامه صنایع دستی از تولیدات وطن در شهر مزار شریف مصاحبه انجام داده که با هم می شنویم.
میشه خود معرفی بکنین بعد در رابطه به میلی جشن نوروز هم معلومات بتین؟
سلام و عرض ادب، امید هستم از مزار شریف.
عمدتا در خود شهر مزار شریف اگر صحبت شوه که مردم بیشتر روز اول را چگونه تجلیل میکنن، در روز دوم با کدام نوع عنانات اختصاص یافته، اینا کجاها میرن، چی میکنن؟
خب عموما روز اول که است، روز جنده بالاست که در داخل خود روضه شریف جنده مولا را بلند میکنن و عموما در 14 روضه باشه مردم به خاطر جنده بالا استقبال از جنده بالاست. باز بعد از جنده بالا دشت میرن و روز دوم اختصاصا به روز دیقان که در این روزا مردم تفریح میکنن و میرن سیاحت و سیاحتگاه و تفریحگاه میرن، دشت و بزکشی و سگ جنگی و اینان.
یک جشن است نه روز و یه گفته میشه به اکرانی هم تبدیل شده، کسایی که نامزاددار هستن اینو هم به عنوان نوروزی توفیه میبره به خانه نامزاد، این چگونه است؟
خب این یک عرف عنانات است که برای مردم رواج داره که در روز نوروز البته کسایی که نامزاددار است برای نامزادشان مایی و جلبی و نان میبرن، دیگه عاشقان برای کدگیشان توفه میتن و از روز سال نو استفاده کرده و با هم نزدیک میشن و کوشش میکنن خوش باشن و خوش بگذره برشان.
بعضی کسایی هست که نوروز حرام میگن، نظر شما چیست؟ نوروز چون عید نیست، یک جشن است، خوشی است، یعنی جنبه اسلامی یا دینی نداره، جنبه عنعنوی داره و یک عرف باقی مانده و از سالیان سال به میترف تجلیل میشه.
این روز به هیچ وجه حرام نیست چون یک عرف عنعنات است که از سال نو تجلیل میکنن و مردم میخواین خوش باشن و برشان خوش بگذره و دیگه تفریح کنن و سیل و سیاحت برن. طبیعت یک لباس دیگه میپوشه و طبیعت نو میشه، همه جا سرسبز میشه و مردم از این روز به این خاطر تجلیل میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سال نو برای همه گیت جوانا تبریک میگم و خدا یک سال خوشی خوشبختی نصیب ما و جوانا شوه. ما خوب پیر هستیم، خیر فرق نمیکنم، برای جوانات خوبتر و بهتر تیر شوه. سه شنبه نوروز بودن، نوروز به بسیار خوب تیر شده و مردم بسیار خرسند و خوش بودن، هر طرف اواخوری و سبز لغت بینی رفتن و در این مارکت زنانه که شما آمدین خوش آمدین، بسیار خوش شدیم که از آل اول ما خانما با خبر شدین و امروز بسیار بیروبارک مارکت ما زیاد است و نفر زیاد دارن، اطفال خرد بزرگ همگی امرای محرمایشان میاین و خرد فروش ما خوب است.
یک کمی معلومات اگر درباره شیوه تجلیل از نوروز بگوین، چون اید نیست، یک انانه است از چند سال به طرف مانده و
از زمانهای قدیم مانده بچیم. این اناناتی است که نمیست مای حمله و روز نوروز یا گل سرخ تجلیل میکنن، همه از هر طرف میاین.
این برای چند روز است این نوروز شما؟
این برای 40 روز است. در زمان قدیم چهارشنبه زنها میگفتن در روضه شریف میرفتن، میله میکردن، دیگاه پخته میشد و از هر طرف میامدن. حالا دو سه سال است که همین مندوانی شده در مارکت رابی بلخی میاین، زنها همون میله خود در رابی بلخی تجلیل میکنن.
پیامتون به عنوان یک بانوی فعال در مزار شریف میخواییم داشته باشه؟
ما را از صمیم قلب یک خانم هستیم، از دکاندار رابی بلخی، برای تمام جوان ها تبریک میگیم و همه مسافرهایی که در اینجا آمده بر از اونا همچنان تبریک میگیم. خدا به خوشی و خوبی سپری کنن نوروز.
سلامت بخیر.
اسم رقیبه برمکی. امسال خوب تجلیل شد سال نو، به خاطر که مسافران بسیار زیاد آمده بودن و در مجموع مزار شریف مهمان نواز هستن. نسبت به دیگه طرف ها سمت شمال خوب است. مرقدر میمان به ما با پیشانی باز قبول میکنیم و تجلیل سال نو بسیار خوب بود و میمان ها تشریف آورده بودیم و از اینکه امنیت خوب است اینجا و آرامی است نسبت به دیگه ولایات، کلگی با دل جمع میان و مراسم خوبی بود و بسیار
چکر. چند روز نوروز تجلیل میکنه
خانم ها؟ اینجا 40 روز تجلیل میشه. خب من تو میمان هایی که میان 3 روز 4 روز یا یک هفته که میباشن بعد از اون رفتن خود ما تا 40 روز دیگه.
40 روز یک عمل تکرار صورت میگیره که برین بده
نه خب کارهای مختلف دیگه، مثلا خانه دوستان میریم دیدن از اونا، سال نو است تبریکی سال نو میریم.
قرار است نمایشگاه اینجا برگزار شه و این گفته میشه که به مناسبت نوروز است؟
بله به مناسبت نوروز برگزار میشه که از طریق انکشاف دهات است که اینجا آمدن بر دکان ها را جور دارن بر 3 روز است و ما خوش هستیم که میشه که بخاطر این نمایشگاه یک چیز از فروشات ما شه و مشتری هایی که دیگه خانمایی که در اطراف مثلا کار قالی نمی کنن یا گلیمه یا پای پاک هر چیزی که کار میکنن میان و به فروش میرسه و از کل ولایت خبر کردن در مجموع خانم ها. روز خوبی از برای ما به خاطر که بعد از سالا یک دفعه یا دو دفعه یا به خاطر عید یا به خاطر نوروز که نمایشگاه برگزار میشه کل مردم از اون مستفید میشن و خانم هایی که کار میکنن حداقل دلشون گرم میشه که چیزشون سودا شوه، بار دیگه میسازن و باز هم به فروش میارن.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. شنونده های محترم رادیو آزادی، با پخش قسمتی از آهنگ ملا محمد جان با آواز دلنشین خانم سلما، برنامه کنونی مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.